با این نفع کمی نیست. حالا میگه یاد بگیره از جریانات گذشته که آزمایش چگونه واقعی میشه و چگونه آدم باید خودشو برای آزمایش آماده کنه که شکست نخوره. این خیلی قدم بزرگی برداشته برای موفقیتش. به این دلایل ما این موضوع رو انتخاب کردیم. این چند دقیقه که گذشت برای این گفتم که موضوع بحث چیه و چرا انتخاب کردیم. بقیه وقتی که امشب مونده هدف کلی از آزمایش رو به از عزیزان میرسونیم. اگه خدا حیات بده تو توفیق داد شب بعد هم بخش دیگری از این مباحث را به دنبالش عرض خواهیم کرد. وقتی صحبت از آزمایش میشه اون ابهامی که در ابتدا راجع به خود آزمایش وجود داره این است که کسی آزمایش میدونه، آزمایش میکنه که نسبت به چیزی جاهل باشه. حالا هر گونه آزمایش رو شما حساب کنید، آزمایش های علمی که دانشمندان تو آزمایشگاه ها انجام میدن یا آزمایش هایی که در محیط های آموزشی انجام میشه یا سایر آزمایش هایی که برای شناختن افراد انجام میدن، اون کسی که آزمایش میکنه چون نمیدونه پایه علمی طرف چیه سوالات مختلفی مثلا میده تا این معلوم میشه چقدر معلومات داره، چقدر درس خونده. یا در سایر موارد وقتی پس این دانشمندی موادی رو توی آزمایش رو آزمایش میکنه، ترکیباتی میکنه، تجزیه هایی میکنه، چون نمیدونه نتیجه اینا چیه، چه خواصی داره، چه آثاری برش مترتب میشه، این آزمایش ها را انجام میده تا اونا را کشف کنه، یعنی مجهولات خودش را رفع کنه، معلوماتی به دست بیاره. خب خدا برای چی آزمایش میکنه؟ مگه خدا جاهله؟ این سوال وقتی جدی تر میشه که دنباله همین آیه را دقت کنیم. ولقد فتنا الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. البته خدا میداند چه کسانی راست گفتن که ادعای ایمان کردن و چه کسانی دروغ گفتن. خدایی که عالم به همه چیز هست چه احتیاج به آزمایش داری؟ برای حمل این سؤال و این ابهام یه مقدمه رو باید عرض بکنم. خودش مطلب گسترده ای که به اندازه نیاز بهش اشاره میکنه. ما در قرآن کریم میبینیم که خدای متعال اوصافی را به خودش نسبت داده یا افعالی را که کمابیش در مورد انسان ها هم اونا وجود داره. مثلا میگه خدا علیمه، علم داره. خب ما وقتی میگه خدا علم دارد ما میدونیم علم داشتن یعنی چی؟ برای اینکه خود ما هم بالاخره کمابیش میتونیم علم داشته باشیم. میفهمیم علم داشتن یعنی چی؟ اون وقت وقتی میگه خدا علیمه خب این صفت ثابتی مثلا خدا خیلی بیشتر میدونه، علمش بی‌نهایه. یا قدیر است، خدا قدرت داره. اون قدرت میدونی یعنی چی؟ آدم یه وقت قدرت داره یه کاری انجام بده، یه وقت نهی رو بلند کنه، یه وقت در نمیتونه، یا فلجه یا ضعف داره. اون قدرت میدونی یعنی چی؟ وقت میگن خدا قدیر است میفهمیم از همین چیزی که ما داریم منتها خدا بی‌نهایت شده. برای فهموندن صفات خدا و معرفی کردن خدا هیچ راه دیگری غیر از این وجود نداره. اگه بخوان یه چیزایی در باره خدا با یک الفاظی بگن که ما هیچ نمونهش رو سراغ نداریم، نمی‌فهمیم یعنی چی، این معرفی هیچ فایده ای نداره. ما خدا رو به ما بشناسونن که ما یک علمی به صفات او پیدا کنیم. پس باید یه چیزایی بگن که ما بفهمیم، که ما چیزایی می‌فهمیم که نمونهشا یا خودمون داشته باشیم یا در دیگران دیده باشیم. یه خورده که پیش میریم راجع به افعال الهی به یک واژه هایی برمیخوریم که در خود ما هم هست، اما درباره خدا اندکی تفاوت داریم. ما وقتی مواجه میشیم با یک صحنه رقت‌آوری، یه مریضی که در نهایت ضعف و ناتوانی هست، در حال جان دادنه، به خاطر نداشتن پول، نداشتن دارو، نداشتن آذوقه، نداشتن دکتر در سطح نداشتن به دکتر داره جان میدید. ما یه همچه صحنه رو ببینیم چه حالت پیدا میکنیم؟ یه حالت رقتی دلمو میسوزه. این را در عربی میگن رحم. خود ما وقتی میگیم رحم یعنی دلمو سوخت براش، رحمش کردن یعنی دلم برای سوخت. در مقابلش یه صحنه هایی از وقتی ما ببینیم خیلی ناراحت میشیم، به یک حالت برخورد پیدا میکنه با اونا. پس پیش توی خیابون داریم میریم، یک کسی بی خودی به ما تنه بزنه، دوتا فوش هم به ما بده، بی جهت خدا مقادش تمام میشه. این حالتی که پیدا میکنه در مقابل این برخورد میگن غضب داریم، خشمگین میشیم. پس مفهوم رحمت و مفهوم غضب چیزیست که در خود ما هست. وقتی میگن خدا رحمت دارد یا خدا غضب کرد در مردم، اینجا یه مشکلی داره با پیش میاد، یعنی واقعا خدا هم اوقاتش ترس میشه و علیاذ بالله مثلا رگای گردنش درشت میشه و رنگش قرمز میشه و این غضب. یا وقتی میگیم خدا رحم میکنه یعنی دلش میسوزه، رقت کرده، حالت انفعال پیدا کردی. اگر نگن هیچی خب نمیتونیم بفهمیم بالاخره حالا خدا در این مورد چه خصوصیتی داری. چاره ایست این الفاظ رو بگن اما در کنارش بگن اون خصوصیات غضب و رحمتی که لازمه مخلوقیت هست یا لازمه مادیت هست، اون دیگه مربوط به خدا نیست. غضب داره خدا، نتیجهش اینه که عذاب نازله. اما این معناش اینه که تحت تاثیر واقع میشه، اوقاتش تر میشه و یا حالتی میده که از کوره در میری. نه، خدا تغییر حالت پیدا میکنه. رحمتش هم اینجوری که دلش بسوزه مثلا اشکش هم جاری بشه. خدا تغییر حالت پیدا نمیکنه. اما در موردی که کسی احتیاج دارد از لطف و رحمت خودی و احتیاجش رو برطرف کنه. رحمت در اونجا یعنی این مقدمه بود برای اینکه یه الفاظی ما در مورد خدا به کار میبریم که اینا گاهی در مورد خودمون هم استعمال میشه با یک ویژگی خاصی که نشانه محدودیت، نشانه ضعف، نشانه مادیت، نشانه انفعال اینا. اما در مورد خدا باید این حیثیت هاش را حذف کرد. غضب خدا مثل غضب ما نیست، رحمتش هم مثل دلسوزی ما و اشک ریختن ما نیست. خدا خیلی رحمت داره، رحمتش هم بی‌نهایته، اما اینکه دل بسوزونه و منفعل بشه و حالت ضعف پیدا کنه اینجوری نیست. شد این مقدمه دید. از جمعه این کلمه آزمایش، هم ما آزمایش میکنیم کسانی را، هم خدا آزمایش میکنیم. اما آزمایش ما با خدا اندکی فرق داریم. ما آزمایش میکنیم چون نیاز داریم برای شناختن کسی که او را نمیشناسیم، برای دانستن چیزی که الان نمیدانیم نیاز داریم اون علم را پیدا کنیم. آزمایش میکنیم تا اون معلومات به دست ما بیاد، مجهولی کشف بشه، معلوم شه آدم خوبیه یا بدی، درس خونده است یا بی سواده، درساشو حاضر کرده یا نه. آزمایش میکنیم. اما خدا که آزمایش میکنه همین کارها رو انجام میدید، یعنی شخص رو در معرضی قرار میدید که اون چه در باطنش هست آشکار بشید. اگه علم داره علمش معلوم بشید، اگه جهل داره جهلش، اگر ایمان داره ایمانش، اگر کفر داره کفرش، اینا ظاهر بشید. اما نه اینکه خودش نمیداند و احتیاج داره به رفع جهل، او همه چیز رو میدونه. حالا اصلا این عالم را آفریده به آید این که هر کسی هر زمینه ای دارش هست، هر استعدادی داره، بچه نیتش هست یه روزی آشکار بشه، اون خواسته خودش را ابراز کنه، استعدادش شکوفا بشه، در راهی که میخواد پیشرفت کنه وسائل پیشرفتش فراهم بشه. اگه قصد هم داره دلش هم میخواد عقب گرد کنه، اونم براش وسائلش فراهم بشه. این شاز بایش منظور از این که خدا آزمایش میکنه، یعنی شرایطی فراهم میکنه که اون چه نیتش هست، در باطنش هست، استعدادش رو داره، قابلیت هاش رو داره، زمینه بروز و ظهور پیدا کرد. اما نه این که خودش نمیدونه میخواد بداند، نه، حکمت در این هست که اینها آشکار بشه، بروز پیدا کند، رشد بکند. برای اینکه این مقداری روشن تر بشه، خدا دستکن دو جور مخلوقات داره. یه جور مخلوقاتی داره که از اول که آفریده شدن تا آخر همون جورن، نه مقامشون تغییر میکنه، نه حالاتشون تغییر میکنه، همون جور که ساخته شدن هستن تا آخر. فرشتگان اینجوره، جبرئیل از اول تا آفریده شده جبرئیل بوده تا آخر هم همین، خیر فرشتگان هم همینطور. قرآن هم میفرماید وما منا الا له مقام معلوم، هر فرشته یه جایگاه مشخصی داره، از اول برای همینجا آفریده شده تا آخر هم همین خواهد. این یه دست مخلوقاتی داره، یه دست مخلوقات داره خدا که نه دائما در حال تغییره، در میان اینا موجوداتی هستن که خودشون در خودشون تغییر ایجاد میکنن و میتونن مسیر سعادت یا شقاوتشون را خودشون تعیین کنن، اون اسمش انسان هست. البته قرآن یه جور دیگه مخلوق هم را در کنار انسان معرفی میکنه که ما چندون باش آشنا نیستیم و اون جن هست، ولی اون حالا به ما مربوط نیست، بحثش مورد نیازیست. خود انسان کاملترین موجودی است که بیشترین استعدادها رو برای تغییر و تحول، حتی تغییر اختیاری که خودش در خودش تغییر ایجاد کند. برای اینکه این تغییرها در انسان پدید بیاد، اونجوری که دلش میخواد بشه، تغییراتی که میتواند در خودش ایجاد کند و مسیر زندگیش رو تغییر بده، باید شرایطی فراهم بشه. خب میدونیم ما که اساس ارزش در دینش اسلامی ارتباط با خدا هست. هر کس ارتباطش با خدا بیشتر باشه، اون کامل تره، اون سعادتمندتر خواهد بود. حالا ارتباط با خدا یعنی چی و اینا؟ اولش ایمانه، خدا رو قبول داشته باشه که هست، صفات خدا را اونجور که معرفی شده قبول داشته باشی، دستورات خدا را قبول داشته باشه که باید عمل کرد. در مقابلش هم اساس همه بدبختی ها کفره، یعنی بگه من خدا را قبول ندارم، پیغمبر را قبول ندارم، اینا همش کشکه، در صدر تحقیق هم برنه ها، این هم اساس همه بدبختی هاست. خب با این توجه در چنین مکتبی وقتی با چنین بینشی با مردم سخن میگه و کتانی از طرف خدا آمدن مردم را دعوت کنن به سعادت و خوشبختی ها، در طلیعه اونها اول یکی ایمان میاری، اساس ارزش ها اینه، بعد از ایمانتون را تقویت کنی تا به کمال بیشتری برسید. در مقابل کسانی خواهند گفت که به این نتیجه ها برسند، بله ما ایمان داریم، کسانی البته از روی عناد میگن نه شما دروغ بگید، قبول نداریم، هرگز هم به شما ایمان نخواهیم آورد، اون کفار و مشرکین و معاندین هستن. اما اونایی که عنادی نداشته باشن و دلشون بخواد به کمالی برسن، مخصوصا بخواد در میان جامعه جایگاهی پیدا کنن، دیگران هم اونا رو قبول داشته باشن، باید به صف مؤمنین ببریمندن. خب کسان اینجا ما ایمان داریم، اما آیا هر که میگه ایمان دارم راست میگه؟ ایمان یک آدم از ته دلش باور داشته باشه که این راست. وقتی ایمان داره این که پیغمبر پیغمبر خداست، یعنی هر چه از طرف خدا میگه آوردم راست میگه، از جیب خودش مایه نمیگیره. ایمان به پیغمبر یعنی اشهد انک رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی اون چه ادعا میکنی که من رسالت و پیام الهی از طرف خدا آوردم راست میگی، منم قبول میکنم. این ایمان. اگه تن دل باور داشته باشه ایمان داری، اما صرف این که بگه بله بله ما هم قبول داریم، این کافیه؟ اگه کافی باشه خیلی راحت ایمان آورده، به اوج کمال هم آدم میرسه. عوضی یک بار ده بار میگه ایمان دارم، ایمان دارم، ایمان دارم، خیلی راحت اینجور پیش رفت کردن. ولی مسئله این است که با گفتن این که ایمان دارم کار دوام میشه. حالا یه خود دوام پایین تر بیم. ما شیعه معتقدیم در بین همه مسلمان ها ما این اون مذهب حق و پیروی کسانی که باید باشیم، یعنی ما ایمان به اهل بیت هم داریم، به ائمه اهل بیت سلام داریم، ولایت اهل بیت داریم، اونا رو دوست داریم، این افتخار ما شیعیان رو دیدیم. اما هر که میگه من علی را امام حسین را ابوالفضل دوست دارم راست میگیم؟ باید شرایطی فراهم میشه دین ادعا روشن میشه که چقدر باوریمون، چقدر دوست داریم. علائمی داری باید زمین های فراهم میشه که رو معلوم میشه، و الا به صرف گفتن هر کسی میتونست بگه با ادعا کنه به طلبکار خدا بشه که من باید به عالی ترین مقامات برسم. این آیه قرآن که سوره اول سوره عنکبوت راجع به همینه، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. همین که مردم بگن ایمان آوردیم دیگه رها میشن، پس کاری باشون نداره، میگن بله شما ایمان دارید برید صدر بهش میشینید. اینجوره؟ عبدا فلقد فتنا الذین من قبلهم، پیشینیان رو ما آزمایش کردیم، اون ها مازواش خواهد که این ادعا که می کنن در عمل چند اندازه حاضرن پایبند باشن. شیعه ای که میگه من علی را دوست دارم چند اندازه حاضره در عمل اثبات کنه که من علی را دوست دارم، برای دوستی علی چند حاضر مایه بگذاری؟ یکتفی من انتحن شیعه ان یقول بحبنا اهل البیت، فلوکان یقول انی احب محمدا صلی الله علیه وسلم. لکان محمد افضل من علی. امام باقر میفرماید در رسول کار فرمد اونهایی که خودشون را منصوب به شیعه می دانند، ادعای شیعه‌گری دارند، آیا کافیست که همین بگن ما علی را دوست داریم؟ اگه گفتنها کافی بود خب می گفتن محمد را دوست داریم، محمد که افضل را داریم. این گفتنها کافی نیست، باید در عمل اثبات کنن که ما علی را دوست داریم، چه اندازه حاضرن مثل علی زندگی کنن، اطاعت علی رو کنن. آدم هر که را دوست داشته باشه میخواد به اون شباهت پیدا کنه. این داستان امتحانه. پس یکی از اساسی ترین مفاهیم در بینش الهی این است که انسان به عنوان یک موجود مختار با اختیار انتخابگر، این موجود باید امتحان بشه، یعنی شرایطی دائما باید فراهم بشه تا اون ادعاهایی که میتونه معلوم بشه ظهور پیدا کنه. میگه من علم دوست دارم، خب باید شرایطی فراهم بشه ببینیم چند اندازه حاضره بره درس بخونه، مطالعه کنه، پول خرج کنه. اگه علم دوست داری تو هزینه شو باید ببردید. عدالت رو دوست دارم، باید شرایطی فراهم میشه تا بتونه ظلم کنه. آیا ظلم میکنی یا نمیکنی؟ اگر عدالت رو دوست داری اون وقتی که ظلم میتونی بکنی نباید بکنی. حالا ادعایی که ما عدالت رو دوست داریم، هر جا به نفع ما هست عدالت رو دوست داریم، اما اگر از ما ضرر چیزی مایه گذاشته بشه به ما ضرری بخوره، نه اون عدالت دیگه دوست داریم. آزمایش این این یکی از اساسی ترین تعالیم اسلام هست که انسان ها در این عالم باید آزمایش میشن. از یک دید هر لحظه برای هر فردی یک یا چند آزمایش. من دیگه اینجا نشستم میتونم نگاه بکنم با چشمم، گوش بدم و صحبت کسی با گوشم، دستم رو تکون بدم، پام رو سخن بگم، سکوت کنم. در مورد همه اینا من تکالیفی دارم. هر کدوم اینا یه آزمایشی، آیا درست انجام میدم یا نمیده. هر جا تکلیفی هست این آزمایش. ولی گاهی آزمایش ها جنبه عمومی داره. یه حادثه اتفاق میفته یک جای ده آزمایش میشه. گاهی یک حادثه اتفاق میاد یک امتی یک جای آزمایش میشه. این جهاز که خیلی خطرناک، آدم باید حواسش جمع بشه، مخصوصا از این نظر که وقتی کار دست جمعی شد آدم تحت تاثیر جامعه زیاد باقی میشه. میبینه همه دارن یه راهی میرن، اونم ناخودآگاه دنبال جرا میفته. اینجا آزمایشی واقعا. تو میفهمی کجا داری میری، کجا دارن میبرند؟ تو همین دیدی چند نفر یا این من مجموعه ایزده ایداد دادن شعار دادن تو هم دوبارش را افتدی. آیا فکر کردی نتیجه چی میشی؟ این راهی که داریم به کجا می انجامه؟ نازمایش در تاریخ آزمایش های این گونه زیاد اتفاق افتاده. زیاد نسبی خبر مستقی زیاده، ولی نسبت به سایر آزمایش ها اینا خیلی کمه. آزمایشی دیگه ملت میلیون ها نفر یک جا آزمایش بشن این زیاد نیست. یکی از اونها روز وفات پیغمبر اکرم اتفاق افتاد. پیغمبر 70 روز قبل از وفاتش طبق دستور خدای متعال و تأکید بعد از تأکید در ندیر خم صبر کن، هر که رفته برگرده، هر که نیامده بیاد، که مسئله مهم میشه. 70 روز مونده به وفات بیاد. 2 ماه دیگه پیغمبر از دنیا میره. چه خبر مردم، چه حادثه‌ای هست تو گرمای ظهر. جمع شدن من خود و مولا فهذا علی جان مولا. بعد از اینکه 20 سال تمام در جاهای مختلف علی رو معرفی کرده بود، این اولین بار نبود، این آخرین بار بود. یعنی اعلام رسمی نهایی. چون 70 روز گذشت پیغمبر از دنیا رفت. همین مسلمان ها هم شما اونا شاهدار نبوده، اونا جهادگر بودن، انفاق کننده بودن، پولها برای اصلاح خرج کرده بودن، جنگ ها رفته بودن، خیلی هاشون معلول جنگی بودن، خیلی هاشون جانبان بودن. همون روز وفات پیغمبر گفتن باید جانشین برای پیغمبر درست کنیم. 70 روز پیغمبر جانشین خودشو معرفی کرده به دستور خدا، 20 سال تمام هم مکرر گفته و حالا پاش این دنیا رفت جمع شدن همین مؤمنین، نمازخونها، روزه بگیرها، جهاد کننده ها، میخوام جانشین رو بیارم بزنیم. آزمایشی چطور یادتون رفت 70 روز پیغمبر تو قدیر خم چی بود؟ همه فراموش کردید؟ از این چیزا در تاریخ ما هم واقع شده و خواهد شد. اون نقطه سومش رو درک کردم. ما وقتی داستان امتحان رو درست بررسی کنیم، نتایجش را ما برای زندگی خودمون میتونیم استفاده کنیم، حواسمون رو جمع کنیم، فریبی که دیگران خوردن کم تر بکنیم، عهد شکنی هایی که دیگران کردن ما کم تر بکنیم. اما وقتی سرمون رو زیر بندازیم متوجه نباشیم پیشینیان چه کردن، کارشون به کجا انجامید، بگیم همه انشاءالله درست گفتن، ما هم جز کسانی خواهیم بود که درست بیریم به جهنم، عبرتی نگرفتیم، گوش نکردیم به سفارشات الهی. پس فایده سوم این بحث که اگر درست دقت بکنیم برای زندگی خودمون این است که متوجه آزمایش های الهی در زندگیمون باشیم. امروز فردا منتظر باشیم آزمایشی در هیچی غیر از اون آزمایش هایی که هر روز برای هر فردی برای دائما نو میشه، که آزمایش گروهی و دست جمعی هم داریم. میدونیم این روزها در وسایل سیاسی در بین‌المللی آزمایش هایی داریم، امیدواریم که خدای متعال مبارکت سید و شهدا توفیق بده که از عهده این آزمایش ها به خوبی برگردیم.